بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اثبات براءت شرعی به وسیله استصحاب بود. عرض کردیم که استصحاب رو به دو بیان اینجا میشه تقریب کرد. یک بیان استصحاب عدم جعله، یه بیان دیگه استصحاب عدم مجعوله، که هر دو رو بیان کردیم. منتها حالا رسیدیم به اشکالی که بعضی از بزرگان به این استصحاب در بحث ما وارد کردن، گفتن اینجا استصحاب جا نداره. حالا ببینیم اعتراضشون بر استصحاب در اینجا چیه. اینا اشکال کردن که شما وقتی که استصحاب میکنید، به وسیله استصحاب میخواید یک اثر شرعی رو استفاده کنید ازش، و اثر شرعی رو مترتب کنید بر یک شیء. خب، حالا اون شیء رو به وسیله اندشک با استصحاب ثابت میکنی که اون اثر بار بشه. حالا اگر این اثری که بار میشه بر اون شی، بر واقع شی بار بشه، یعنی این اثر اثر واقع این شی باشه، خب میشود واقعیت این شی رو شما با استصحاب اندشک ثابت کنی تا اثر بار بشه. پس هر جا اثر مال خود شی باشه، واقع شی باشه، و شما در بود نبود اون شی شک بکنی، شما با استصحاب واقع آن را اثبات میکنی که اثر براش بار بشه. اینجا استصحاب جا داره. اما هر جا اثر و اون حکم، مثلا حکم شرعی که اثر میشه دیگه، اون اثره و حکم شرعی مال واقع شی نیست، مال شک در شیه، یعنی موضوع اون اثر شک در شیه، تا شک در شی کردی اون اثر خود به خود میاد دیگه. شما چرا میاد استصحاب کنید خود شی رو ثابت کنی؟ اثر مال واقع شی که نیست، اثر مال شک در شیه. خب شما که شک داری، خود به خود اثر هست، برای چی استصحاب میکنی برای اثباتش؟ با مثال این مطلب رو توضیح بدم تا مطلب جا بیفته. بنویسم این مطلب رو. مثلا شما شک در نجاست آب دارید، نمیدونی بر این آب نجاستی عارض شد یا نه، شک در عروض نجاست در آب میشود، شک در عروض نجاست در آب. خب این عروض نجاست همون تعبیر میکنیم واقع شی، حدوث شی، حدوث نجاست، و شما شک در این حدوث دارید. عروض یعنی حدوث، حدوث نجاست. خب یک اثر شرعی داریم به نام صحت و جواز وضوع. این اثره، صحت وضو، جواز وضو، این میشه اثر. حالا ما میخواییم ببینیم که این اثر، اثر چیه؟ صحت وضو اثر چیه؟ صحت وضو اثر عدم عروض نجاسته، عدم حدوث نجاسته. یعنی وضو صحیح است با آبی که بدانی نجس نیست، یعنی با آب پاک گفتن میتونی وضو بگیری. صحت وضو حکمی است که مترتب بوده شده بر آب پاک. آب پاک، آب طاهر، یعنی آبی که نجاست ندارد، نجاست نداشته باشد. خب شما در عروض نجاست شک میکنی، بعد میگی که عدم عروض و حدوث نجاست در آب موضوع بر صحت وضوعه. پس این اثر رو دقت کنید، اثر میخوایم اثر چیه؟ یعنی اگه بدانی آب نجسه، وضو باطله. شک کنی آب نجسه یا پاکه، وضو باطله. اما اگه بدانی آب پاکه، یعنی بدانی نجاستی به این آب عارض نشده، اونجا وضو صحیحه. پس صحت وضو که یک اثره، مال عدم حدوث نجاست در آبه، مال عدم حدوثه، عدم عروض نجاسته. این اثر اینه. و الا اگه شک در عروض نجاست داشته باشی، حق وضو گرفتن نداری. بدانی نجاست عارض شده، حق وضو نداری. اما اگه بدانی نجاست نیست، آب پاک، وضو درسته. پس صحت وضو اثر اینه، عدم حدوث نجاسته. ولی صحت وضو اثر شک در حدوث نجاست نیست. اثر و شک نیست، اثر خود واقعه، خود واقعه عدم حدوث نجاسته، ولی اثر شک نیست. خب در اینجا استصحاب معنا داره. شما میگی که قبلا این آب پاک بود، یعنی قبلا نجاستی عارض نشده بود، یقین دارم. الان شک دارم نجاستی درش حادث شده یا نشده. خب شما که شک داری نمیتونی وضو بگیری. شارع مقدس استصحاب رو به ما داده. شما به وسیله استصحاب ثابت میکنی عدم عروض نجاست را. پس به وسیله استصحاب علم تعبدی پیدا میکنی که آب پاکه، علم پیدا میکنی که نجاست عارض نشده. حالا که نجاست عارض نشده، آب پاکه، میتونی وضو بگیری، صحت براش بار میشه. پس عند شک شما استصحاب عدم عروض و حدوث نجاست میکنی، صحت بار میشه. پس این میشود مستصحب شما. و این اثر صحت وضو مال این مستصحبه. به وسیله استصحاب عدم رو ثابت میکنی. وقتی عدم رو ثابت کردی که نجاست نیست و آب تعبدن پاکه، حالا میتونی وضو بگیری، چون اثر عدم عروض و حدوث نجاسته. اما گاهی ما یه اثری داریم، اثر مال واقع اون شی نیست، مال عدم حدوث شی نیست، اثر مال خود شک در اون شیه. در اینجا برای چی استصحاب کنیم؟ مثلا شما شک در تکلیف دارید، شک در تکلیف دارید، آیا اینجا تکلیفی حادث شده یا نه، شک در تکلیف دارید. خب حالا شما میای چیکار میکنی؟ میخوای استصحاب عدم تکلیف کنی، عدم تکلیف، حالا یا عدم جعل یا عدم مجعول. گفتی اینجا استصحاب عدم جعل میکنم یا استصحاب عدم مجعول میکنم. حالا خود جعل و تکلیف رو با عدمش رو ثابت میکنی با استصحاب، یا فعلیتش رو عدمش رو ثابت میکنی. شما استصحاب عدم تکلیف میکنید، پس مستصحب شما میشه عدم تکلیف. واقعش اینه که چه ثابت بشود؟ براءت رو ثابت کنی، براءت شرعی رو. شما میخوای براءت رو ثابت کنی، این اثر است به وسیله این استصحاب. میگه آقا نیاز به این استصحاب نیست که، شما استصحابم نکنی براءت هست. چرا؟ چون به محض اینکه شک در تکلیف کردی، براءت آزادی هست، منتها براءت عقلی. طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ میگه تا بیانی نباشد عقاب شما قبیح هست. یعنی تا بیانی به دست شما نرسد شما آزادی. عقل میگه دیگه براءت عقلی. خب شما وقتی که شک در تکلیف داری بیان نداری دیگه، اگه بیان داشتی که شک نداشتی. همین عدم علم به تکلیف، همین شک در تکلیف موضوع براءت دیگه. ما گفتیم موضوع براءت شک در تکلیف دیگه، موضوع براءت شک. همین که شک در تکلیف کردی، عقل میگه تو وظیفه نداری، تو آزادی. ما گفتیم در تکالیف معلوم فقط ما وظیفه داریم. مشهور میگن که ما در تکالیف مشکوک همین که شک میکنیم تکلیفی نداریم، عقل ما میگه آزادی. قبح قابل بیانی ها که مشهور میگن اینه دیگه. پس شک در تکلیف کردی، براءت. خب پس براءت اثر شک در تکلیفه. همین که شک در تکلیف کردی براءت هست. حالا چرا اندش شک شما استصحاب میکنی؟ با استصحاب میخوای عدم را ثابت کنی بعد آزادی رو ثابت کنی؟ نه، قبل از اینکه این عدم رو ثابت کنی، عدم تکلیف رو ثابت کنی، هم آزادی بود. به محضی که ولذا براءت اثر خود شکه، اثر عدم تکلیف نیست. که با استصحاب این عدم تکلیف رو ثابت کنیم تا اثر بار بشه. قبل از استصحاب هم این اثر بود. ولذا در اون بالا در صحت وضو میگفتیم صرف این که شک در عروض نجاست بکنی حق وضو گرفتن نداری. چرا؟ چون صحت وضو اثر شک نیست. شما نمیدونی آب پاکی یا نجسه، تا پاکیش رو ثابت نکنی، تا عدم نجاستش رو ثابت نکنی نمیتونی وضو بگیری. با یه حجتی باید ثابت کنی، اگه هیچ حجتی نداشته باشی نمیتونی وضو بگیری. شک کردی نمیتونی وضو بگیری، بلکه شک کردی در عروض نجاست، با استصحاب عدم نجاست رو باید ثابت کنی. وقتی عدم نجاست ثابت شد میتونی وضو بگیری. پس صحت وضو اثر عدم حدوث نجاسته، اثر شک در نجاست نیست. اما در بحث ما که شک در تکلیفه، به محضی که شک در تکلیف کردی عقل میگه تو آزادی، براءت. پس براءت اثر خود شک، همین که شک تکلیف کردی. چه نیازی به استصحاب دارید؟ شما با استصحاب ثابت میکنی تکلیف نیست، پس من آزادم. این میشه تحصیل حاصل، چون قبل از استصحابم شما آزاد بودی. قبل از استصحابم شما به محضی که شک در تکلیف کردی عقل میگه آزادی. قبح قابل بیان اینو میگه دیگه، به محضی که شک در تکلیف کردی آزادی. چرا میای تمسک به استصحاب پیدا کنی و با استصحاب عدم رو ثابت کنی بعد بگی آزادی؟ میگه تحصیل حاصل، استصحاب هم نداشته باشی عقل میگه آزادی. این اشکالیست که در اینجا بعضی آقایون وارد کردن بر این استصحاب. گفتن پس استصحاب اندش شک در تکلیف، استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول تحصیل حاصل میشه، بی فایده است. چون استصحاب هم نکنی، همین که شک در تکلیف کنی عقل میگه آزادی، براءت. اما مصنف میگن که ما دوتا اشکال داریم. یک، اولا این حرف شما بنابر مسلک قبح قابل بیان درسته، نه مسلک ما که حق الطائعی هستیم. یادتون باشه بارها شنیدید، حلقه اولا خوندید، حلقه ثانیه خوندید، در شک در تکالیف، همین که شک در تکلیف کردی، مشهور اصولیون میگن قبح قابل بیان، عقل ما میگه آزادی. پس این براءت، براءت عقلی، اثر خود شک در تکلیف. دیگه نیاز به استصحاب خب نداریم، چون براءت هست. اما ما گفتیم به محض اینکه شما شک در تکلیف کردی عقل میگه باید احتیاط کنی. ما گفتیم که همونطور که تکلیف معلوم باشد باید اطاعت کنی، تکلیف مشکوکم باشه باید اطاعت کنی. یعنی مثل جایی فرض کنی که تکلیف هست، مسلک حق الطاعه نمیگه که تا شک در تکلیف کردی آزادی، نه، میگه باید احتیاط کنی، آزاد نیستی. پس طبق مسلک ما این استصحاب تحصیل حاصل نمیشه، چون اگه با استصحاب تعبدن ثابت نکنی تکلیف نیست، نمیتونی آزادی بر خودت قائل بشی. چرا؟ چون آزادی اثر این استصحاب میشه طبق مسلک قطاعه، نه اثر شک در تکلیف. شک در تکلیف اثرش احتیاطه. این یک اشکال بر اینا. اشکال دوم اینه که حتی بر طبق مسلک خودتون که قبح عقاب بلا بیانی هستید ما میتونیم پاسخ بدیم، و اون اینه که شما گفتید که ما قبل از این که با استصحاب ثابت کنیم عدم تکلیف را تعبدن، این آزادی رو داشتیم. چرا؟ چون آزادی و براءت اثر شک در تکلیفه. ما قبل از استصحاب شک در تکلیف داشتیم، عقل میگوید آزادی، براءت عقلی و اذن و آزادی هست. حالا با استصحاب میخواییم عدم تکلیف رو هم ثابت کنیم تعبدن، بعد آزادی شرعی رو ثابت کنیم. میگفتیم تحصیل حاصله، میگیم نه این تحصیل حاصل نیست که. اون آزادی که قبل از استصحاب به محض شک در تکلیف داشتید، اون آزادی عقلی بود، اذن عقلی بود. عقلتون میگفت که حالا که بیان ندارم آزادم، شک در تکلیف دارم یعنی بیان ندارم دیگه، پس آزادم. اما با استصحاب اذن شرعی و آزادی شرعی رو میخوایم ثابت کنیم، حجت دیگری رو میخوایم برای خودمون درست کنیم، اذن شرعی. یعنی با استصحاب میخوایم بگیم که نه تنها اندش شک عقل میگفت آزادی، با استصحاب میخوایم بگیم که شارع هم میگوید آزادی. و خیلی فرق داره با اینکه ما فقط اذن عقلی داشته باشیم. خب اینجا قبحش پایینه، قبح مخالفت پایینه. اما اونجایی که هم اذن عقلی داشته باشیم هم اذن شرعی رو با استصحاب ثابت کنیم، اینجا طبیعتاً اقوا می شود. شارع بیاد ما رو عقاب بکنه، اقوا میشه قبحش دیگه. میگیم که خب هم عقل میگفت آزادی، هم استصحابی که خود شارع داده، خودت دادی، با استصحابم ثابت کردیم عدم تکلیف را، پس طبیعتاً اذن شرعی رو ثابت کردیم. حالا شما مولا بیای من رو در برابر تکلیف اقاب کنی، قبحش خیلی شدید تره. میگم هم عقلم اجازه میداد، هم خودت اجازه دادی، حالا چطور میخوای منو مخالفه اقاب کنی در برابر مخالفت اون تکلیفی که کردم در واقع بوده؟ مثلا برازه خیلی تحصیل حاصل نمیشه که. تحصیل حاصل وقتی است که اونم براءت عقلی باشه، اینم براءت عقلی باشه، یا اون براءت شرعی باشه، اینم براءت شرعی باشه، بلکه یکی عقلی است یکی شرعی. پس اند شک در تکلیف عقل میگه آزادی، با استصحاب که یک اصلی است که شارع به ما داده عدم تکلیف رو ثابت میکنیم، و عدم تکلیف که مستصحب ماست اثرش براءت عقلی نیست، براءت شرعیه. پس براءت شرعی است و براءت عقلی اینا عین هم نیست که تحصیل حاصل بشه. و پس استصحاب که به وسیلش ما براءت ثابت میکنیم، براءت و اذن شرعی است. قبل از استصحاب اون اذنی که داشتید عقلی است و تحصیل حاصلی هم انجام نمی شود، رخ نمی دهد. اما تطبیق عبارت و اعترض المحقق النائینی قدس سره الشریف بان اجراء الاستصحاب يكون وجيحا لو كان الاثر المراد ترتيبه ثابتا للواقع، لو كان الاثر المراد ترتيبه ثابتا للواقع، و اما اذا كان ثابتا لعدم العلم بالواقع فلا اثر لجريانه. اشكال کرده مرحوم محقق نائینی به این که اجرای استصحاب عدم جهل یا استصحاب عدم مجهول، بالاخره با این استصحاب می‌خوایم عدم وجود تکلیف رو ثابت کنیم تعبدن. می‌فهمه که این اجرای استصحاب یه وجیه قابل قبول، کی؟ اگر اون اثری که خواسته شده مترتب بشود به وسیله این استصحاب، اون اثر ثابت باشد برای واقع شی. کدوم اثر؟ مثلا اثر صحت وضو مترتب است بر عدم نجاست، نه مترتب باشه بر شک در نجاست. یعنی اثر خود شیعه، اثر شک در اون شیع نیست. البته اینجا اثر عدم شیعه، عدم نجاسته، ولذا این صحت وضو اثر عدم نجاسته، اثر شک در نجاست نیست. اما لذا ثابتا للواقع، واقع یعنی عدم حدوث نجاست. لذا صحت وضو یک اثری است که می‌خواهیم با استصحاب مترتب کنیم. این اثر را چجوری؟ با ثابت کردن عدم حدوث نجاست به وسیله استصحاب، چون صحت وضو اثر خود عدم حدوث نجاسته. و اما زمانی که این اثر مثل براءت، براءت یه اثریست، یه حکمیست، اگر این اثر، این حکم ثابت باشد، نه برای واقع شی، بلکه ثابت باشد برای عدم علم به واقع، یعنی ثابت باشد برای شک در یک تکلیفی، مثلا واقع، مثلا اون تکلیف یا عدم تکلیف، اون اثر، اثر براءت مال واقع عدم تکلیف نیست. تا شما به وسیله استصحاب اون عدم تکلیف رو بخوای ثابت کنی، تا براءت رو ثابت کنی، نه، این براءت یه حکمی است، ثابت است برای عدم علم به تکلیف، همین شک در تکلیف. فلا اثر لجریانه، هر جا اون حکم و اون اثر مال شک در واقعه باشد، مال شک در یک شیئی باشد، مال مثلا شک در تکلیف باشد، اینجا اثری برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون قبل از استصحابم که شما شک در تکلیف داشتی براءت بود، چه لزومی داره با استصحاب عدم تکلیف رو ثابت کنی تا براءت رو ثابت کنی؟ براءت که قبلش بود. مثال میزنه، مثال اول که اثر مال واقع شیئه، اثر مال مثلا عدم شیئه، عدم نجاسته. مثال اول استصحاب و عدم تروو نجاسه علی الماء، شما به وسیله استصحاب میخواهید ثابت کنید عدم حدوث و عروض نجاست بر آب را، میخواهید ثابت کنید که آب نجس نشده، عدم را تعبدن ثابت کنید. چون اثر صحت وضو مال خود این عدم حدوث نجاست، مال شک در نجاست نیست. فان الاثر المراد ترتیبه، اون اثری که خواسته شده مترتب بشه بر این مستصحب، مستصحب ما عدم حدوث نجاسته، اون اثر چیه؟ و هو صحت الوضو، مثلا اون حکم و اثر صحته، این حکم مترتب علی عدم تروو نجاسه واقعا، این صحت وضو، جواز وضو، حکمی است که مترتب شده بر خود عدم عروض نجاست واقعا، یعنی حکم مال عدم شیئه، حکم مال شک در شیء نیست. و بالاستصحاب یثبت عدم الطرو، با استصحاب ثابت می شود عدم عروض نجاست، یعنی این عدم رو ثابت میکنید با استصحاب تعبدن. وقتی موضوع رو ثابت کردی که موضوع صحت وضو عدم حدوث نجاسته، وقتی موضوع رو ثابت کردی حکم مترتب می شود و من ثم تثبت صحت الوضو. و من ثم، یعنی وقتی که با استصحاب این موضوع رو ثابت کردی، این موضوع صحت هم حکمشه دیگه، شما به وسیله استصحاب این موضوع رو ثابت میکنی، حکم براش مترتب میشه، اثر براش مترتب میشه، چون صحت مال عدمه، مال شک در عروض نجاست نیست، مال عدم حدوث نجاسته. برای اینجا نیاز به استصحاب داریم، استصحاب فایده داره. و مثال ثانی محل و کلامنا، مثال ثانی که اثر و حکم مال عدم تکلیف نیست، مال عدم شیء نیست، مال شک در شیئه. ها، شما قبل از استصحاب شک داشتی پس حکمان بود دیگه، قبل از استصحاب اصلا موضوع بود وجدانن. فان الاثر المراد و هو التامین من العقاب مترتب على عدم العلم بالتکلیف و ليس على واقع عدم التکلیف، اثری که خواسته شده اون اثر چیه؟ اون تأمین از عقاب، یعنی براءت، آزادی، در امان بودن از عقاب. اون اثری که شما می خواهید مترد فإن الاثر المراد، مراد همون براءت بنویسید، مثلا تأمین از عقاب همون براءت عقلی. اون اثری که خواسته شده ثابت بشه، اون اثر مترتب بر عدم علم به تکلیفه. یعنی همین که شک در تکلیف داشتی براءته و اذنه هست. این اثر رو شما میخوای با استصحاب ثابت کنی؟ خب قلب از استصحابم ثابته، چون موضوع براءت شک در تکلیف دیگه. قبح عقاب بلا بیان میگه آقا شک داشتی آزادی، عقلی نمیگه. شک در تکلیف داری دیگه، الان بیل وجدان داری، پس براءتم هست دیگه. این حکم و اثره، موضوعش اینه. خب موضوع بیل وجدان محرزه دیگه، شما نیاز نداره با استصحاب بیای عدم این تکلیف رو ثابت کنی. این اثر، اثر این عدم که نیست، اثر شک در تکلیفه. شک هم که هست وجدانن. پس محل کلام ما اینه، اثری که خواسته میشه مترتب بر عدم علم به تکلیفه. این اثر، اثر مراد، اون اثری که با استصحاب میخواستی دنبالش میگردید که اون براءته. این براءت مترتب بر عدم علم به تکلیفه، یعنی موضوع براءت شک در تکلیفه. و این براءت اثر واقع عدم تکلیف نیست، یعنی نیاز نیست که با استصحاب عدم رو ثابت کنی. برای چه ثابت میکنی؟ قبل از ثابت کردن عدم به وسیله استصحاب این اثر بود. چرا بود؟ فذلک لقاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان اینو میگه دیگه. میگه به محض اینکه شک در تکلیف کردی عقل میگه آزادی. آزادی پس هست قبل از استصحاب. و واضحون ان عدم العلم ثابتون وجدانن به قطع نظرن الاستصحاب. خب پر واضحه این عدم علم یعنی شک در تکلیف وجدانن الان هست با صرف نظر از استصحاب. شما هنوز استصحاب نکرده چی میگی؟ میگی من شک در حرمت استعمال دخانیات دارم، شک در استعمال لحم الارنب، شک در اکل لحم الارنب دارم، شک در این حرمت هست دیگه، شک در حرمت اینها. خب شک در حرمت داری؟ خب عقل میگه همین که شک کردی آزادی دیگه. با استصحاب میخوای دنبال آزادی؟ آزادی که هست، تحصیل حاصل میشه که. فیکون اثبات ذالک بالاستصحاب تحصیلا لما هو حاصل. پس اثبات این براءت و آزادی به وسیله استصحاب تحصیل کردن چیزی است به وسیله استصحاب که اون چیز قبل از استصحاب حاصل بود. تحصیل حاصل میشه دیگه، تحصیل حاصل. خلاصه شما با استصحاب عدم وجود تکلیف رو ثابت کردی، خب آزادی هست. اما این آزادی الان که به وجود نیامد با استصحاب، قبلش هم بود. همین که شک در تکلیف کردی موضوع برای براءت هست. پس با استصحاب تحصیل حاصل میشه، وقتی تحصیل حاصل بشه این استصحاب میشه لغو، بیفایده. و فیه اما اشکال، ان ما ذکر یتم بناءً علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان ولا یتم بناءً علی مسلک حق الطاعه. اون چی که الان گفته شد که شما به وسیله استصحاب میخوای براءت رو ثابت کنی، ولی که براءت قبل از استصحاب هم بود، به محض اینکه شک در تکلیف کردی بود، خب این تمام است بنابر مسلک شما که قاعده قبح العقاب بلا بیان رو قبول دارید، که همون براءت عقلی رو قبول دارید. میگید در شک در تکالیف عقل میگه ما آزادیم، وظیفه نداریم. اما تمام نیست بنابر مسلک حق و طاعه. در مسلک حق و طاعه میگن ما کی آزادیم؟ وقتی بدانیم تکلیف نداریم. اما شک در تکلیف داشته باشیم آزاد نیستیم. پس شک در تکلیف موضوع براءت نیست طبق مسلک حق و طاعه. اما طبق مسلک شما بله، شک در تکلیف کردی آزادی هست. پس استصحاب میشه تحصیل حاصل. و ثانیاً اصلا تحصیل حاصل هم نمیشه حتی طبق مسلک خودتون. انهو بناءً علی المسلک المذکور به جریان الاستصحاب یکون قبح العقاب علی مخالفت التکلیف المشکوک اقوا، حتی بنابر مسلک شما با جاری شدن استصحاب، شما با استصحاب عدم تکلیف رو ثابت میکنی، عدم وجود تکلیف رو ثابت میکنی تعبدن. چه براءتی رو ثابت میکنی؟ براءت شرعی. خب قبلش براءت عقلی داشتی. شما یه اذن داشته باشی و مخالفت کنی شما رو عقاب کنن، این قبحش ضعیفتره تا اون جایی که دو تا اذن داشته باشی. هم اذن عقلی داشته باشی در مخالفت، هم اذن شرعی داشته باشی در مخالفت. حالا اینجا شما را بیان عقاب کنن، قبحش بیشتره. میگن این بنده رو چرا به خاطر تکلیف واقعی عقاب میکنید؟ هم عقلش اجازه بهش داد آزاد باشه، هم خود شما یه شارع اجازه دادی، خودت اجازه دادی، حالا میگی چرا مخالفت کردی؟ مخالفت البته در واقع ها، مثلا من استعمال دخانیات کردم، هم اذن عقلی داشتم که آزادم، هم با استصحاب اذن شرعی رو ثابت کردم. حالا شارع در واقع اگه استعمال دخانیات حرام بوده باشه، به خاطر این مخالفت شارع مرا مؤاخذه کنه، این قبحش خیلی شدیده. میگیم که هم عقلم به من اجازه داده، هم خودت اجازه مخالفت دادی، حالا چرا من عقاب میکنی؟ اما اونجایی که نه، با استصحاب نتونیم ثابت کنیم، یعنی اذن شرعی رو نتونیم ثابت کنیم، فقط اذن عقلی داشتیم برای اینکه این حلاله، حالا ما مرتکب شدیم اندالله در واقع حرام بوده، حالا شارع ما را عقاب کنه، قبح این عقاب ضعیفتر میشه. چرا؟ چون اذن شرعی نداشتیم که، فقط اذن عقلی داشتیم. حتی پس بنابر مسلک مذکور هم به وسیله جریان استصحاب، که به وسیله استصحاب عدم تکلیف رو ثابت میکنیم، ثابت میکنیم که تکلیفی نیست، پس براحت شرعی به دنبالش ثابت میشه، چون استصحاب رو خود شارع داده، آنچه را که ثابت میکنه براحت شرعی میشه دیگه. پس قبح عقاب بر مخالفت کردن تکلیف مشکوک، این قبح قوی تر میشه. یعنی استعمال دخانیات اگه در واقع حرام بوده، حالا شارع منو به خاطر اون عقاب کنه، این قبحش خیلی قویه، چون هم عقل میگفت آزادی در برابرش، هم با استصحاب ثابت کردیم براحت شرعی رو، هم شرع میگه حیث ان اذن الشارع فی المخالفه یکون واصلا حین اذن. چرا شارع بیاد ما رو عقاب کنه در اینجا قبحش خیلی شدیده، خیلی زشته؟ چون که اذن شارع در مخالفت به ما رسیده. چطور؟ با استصحاب. استصحاب رو خود شارع، خود شارع فرمود هر جا یقین داشتی اندشک استصحاب کن. من میگم من قبلا یقین داشتم قبل از بلوغ تکلیف ندارم، بس استصحاب عدم مجهول. من قبل از بلوغ یقین داشتم تکلیف و حرمت نداشتم، بعد از بلوغ شک کردم، استصحاب کردم تکلیف ندارم، بر اساس این براءت شرعی ثابت شد با استصحاب. پس خودت اجازه دادی من مخالفت کنم. به خلاف ما اذا قصر النظر علی القاعده، به خلاف اونجایی که تمام نظر منحصر شده باشه بر قاعده قبح قابل بیان، یعنی به استصحاب کار نداشته باشیم، فقط شک در تکلیف کردیم، قبح قابل بیان بیاد بگه شما آزادی، این براءت عقلیه. خب اینجا بر مخالفت تکلیفی که در واقع بوده شارع ما رو عقاب کنه، قبحش ضعیفه، چون فقط اذن عقلی داشتیم و فرض اینه که استصحاب نکنیم و اذن شرعی و براءت شرعی ثابت نکنیم. فان القبح اضعف، قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک که در واقع مثلا تکلیف بوده باشد، اینجا ضعیف‌تر میشه. چرا ضعیف‌تر میشه؟ چون فقط اذن عقلی رو ما داریم، اذن شرعی رو فرض اینه که نداریم. لعدم وصول الاذن فی ذلک، چون اذن شرعی در اینجا به ما نرسیده، فرض اینه که استصحاب عدم تکلیف نکردید، اذن شرعی و براءت شرعی رو ثابت نکردید. و معه فلا یلزم من جریان الاستصحاب محظور و تحصیل حاصل، شما محظور و مشکلتون این بود که اینجا تحصیل حاصل میشه، میگیم نه، با وجود این بیانی که کردیم دیگه لازم نمیاد از جریان استصحاب مشکل تحصیل حاصل. شما میگفتیم ما قبلا که اذن داشتیم، حالا با استصحاب چرا میخوای دوباره اذن ثابت کنی؟ میگیم آقا اون اذن عقلی بود، عقل میگفت مخالفت کن، اگه در واقع تکلیفی باشد تو عقابت قبیحه، آزادی، در برابر اون تکلیف که در واقع است نگران نباش، اذن عقلی بود. اما با استصحاب اومدیم اذن شرعی و براءت شرعی رو میخوایم ثابت کنیم، این غیر اونه، ولذا تحصیل حاصل نمیشود. که ما با استصحاب میخوایم بگیم که نه تنها اندشک عقل میگفت آزادی، با استصحاب ثابت میکنیم که شارع میگه آزادی، کجا تحصیل حاصله؟ پس قبلا براءت عقلی داشتیم، حالا با استصحاب میخوایم براءت شرعی رو ثابت بکنیم، اینجا دیگه تحصیل حاصلی رخ نمیدهد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.